بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رسول الله بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. بنا نهاده شده است اسلام بر پنج چیز. اولش می فرمان نماز، زکات، حج، صوم، روزه و ولایت. زرار ابن اعیون سوال میکنه آقا از این چند کدومش مهمتره؟ میفرمان وقت ولایت، چون اگر ولایت باشه با قشم هست، یعنی اگر جامعه رهبریش در دست معصوم یا دیگری که شرایط ولایت را داشته باشد در دست او باشه، طبعا او جامعه نماز کنن خواهد شد. در حدیث دیگری که زیاد شنیدید، از صلات عمود دیم، با توجه بر این که عمود در عرب او دیره که وسط چادره، مثل از چادرها هست که فقط با یک تیر که در وسط قرار گرفته و دیرش با بند مهار میشه. خطاب بفرمود که در این گونه چادرها اگر ستون بکشید کل چادر خابیده میشه، اصلا چادری دیگه وجود نداشته. عرب به این دیرش به قول خودشون میگه عمود، از صلات عمود دیم. در خطبه 108 نهج البلاغه حضرت علی میفرمان بهترین چیزی که مردم با آن توسل به خدا پیدا میکنن، یعنی راه آسمان باز میشه، ایمان به خدا و رسول است که پایه اعتقادی، بعد از آن اخلاص است با کلمه لا اله الا الله و جهاد در راه خدا که قله دین است، و بعد از آن نماز است. اینجا چهار رکن ایمان بیان می کنند که باز یکیش نماز است. با توجه به بسیاری از آیات قرآن روشن میشه که نماز در تمام ادیان وجود داشته. الان ادیان الهی هم که الان ما باشون سرکار داریم میدونیم که همه نماز دارن، منتها با گونه های مختلفی. یکی از اختصاصات و ویژگی های نماز اسلام اینه که در این سجده است. سجده در هیچ نمازی از ادیان دیگر نیست. لقد بفهم چند تا آیر این زمان در نظر گرفتم برای حضرت ابراهیم بعد از ساختمان خانه کعبه: ربنا اینی از چند و من ذریتی به بادم غیر از دیزر این دبیت کل محرم، ربنا لیقیم و سلاف تجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. پروردگارا مرا ساکن کردی و ذریه ام را در یک سرزمینی که زراعتی ندارد، در نزد بیت حرام است، که چه بکنم؟ لیقیم الصلاة، که در اینجا برپا دارم نماز را. و بسا او بزرگوار می دانسته که در امت آخر الزمان علاوه بر این که اینجا بزرگترین نمازهای کره زمین برقرار می شه، این خانه ای که ایشون بنا فرمود قبلگاه همه مسلمین است. در سوره طه آیه 14 به حضرت موسی گفته میشه اقم الصلاة للذکر، و موسی نماز را به پای دار برای یاد من. اینجا دقت میفرمایید که روح و اساس نماز یاد خداست. در سوره یونس آیه 87 باز به حضرت موسی اوهینا الى موسا و اخیه ان تبرئا لقومکما بمصر لبیوتا واجعلوا لبیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. و حضرت موسی و برادرش وحی کردیم که بساز خانه در مصر و این خانه را برای خودتان قبله قرار دهید و در آنجا نماز را به پای دارید. پس واقعا خود منازلشون حالت قبله داشته، یعنی اینکه اینجا یک مسجد در نظر بوده. در سوره مریم از زبان کودک تازه متولد شده، یعنی حضرت عیسی علی نبی جناب علیه السلام، که وقتی که مخالفین نسبت به بیشوهر بودن حضرت مریم ایراد داشتن که ایشون اشاره میکنه به جهواره، از جهواره این کودک تازه متولد شده، میفرماید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکم اینما کنتو و اوصانی به صلاة و زکات ما دمتو حیام. خیلی جالب است و سه که الان دنیا اومده میفرماید به من توصیه شده برای نماز، من بنده خدا هستم، خدای تعالی به من کتاب عنایت فرمود، من قرار داده پیامبر و موجود مبارکی هر جا که باشم، و توصیه شده است به من مسئله نماز و زکات تا در حیات و زنده است. و حضرت پیامبر خودتان و امر اهلت به صلات و صبر علیها، امر کن خاندانت و امتت به نماز و با آن شکیبا باش. این شکیبایی تا آنجا کشید که پای مبارکش از شدت قیام در نماز ورم پرمید. از بهشون سرزنش دیدن، چقدر آقا نماز میخونی، چقدر در پیشگاه خدای تعالی میستی. فرمود افلا اکون عبدن شکورا، آیا یه بنده سپاسگزار نباشم؟ حتی ایشون میگن یه نوع جزئی ناراحتی برای این بزرگوار که پیدا میشد میستاد به نماز. حضرت علی میفرمان ازا حضرت تاهوس تلا، حضرت به معنی رنج شدید، به معنی مصیبت بزرگ. هر وقت یه ناراحتی برای ایشون پیدا میشد روش میرفت به طرف حضرت پروردگار، به بسا یه نماز مستحبی میکرد. در جای دیگر وستعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون علی الخاشعین، چنگ زنید به نماز و به شکیبایی که این دو بسیار بزرگ است از نظر ایمانی جز برای بندگان خاشع خدا. وستعینو به صبر و صلات ان الله مع الصابرین، بدانید که خدای تعالی با صابران است. انسانی تا زمانی که در دنیاست دار کون و فساد، زندگی با شدائد ترابن همراه است برای همه. ناراحتی است، بیماری است، فقر است، گرفتاری است. کلن اگر واقعا بنده صبر نداشته باشد، اصا تکیهگاه ایمان فرو می‌ریزد. یک نوعا در کنار نماز مسئله صبر در اسلام مطرح شده. در سوره هود اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین واصبر و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. برپای دار نماز را در دو طرف روز، که کنایه به نماز صبح و نماز مغرب است، و قسمتی از شب که کنایه است به نماز عشاء. دقت فرمود در قسمت بعد آیه می فرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد از بین می بره. اینجا چون بحث نماز است، خود نماز اصلا اگر واقعا لغزش هایی در زندگی باشه با توجه به احادیث دیگه، او لغزش ها رو خدای تعالی محو می کنه. در یک حدیث دیگر می فرمان تصور کن یک جوی آبی در کنار منزلتون رد بشه و شما 5 مرتبه در شبان روز در این جوی آب شستشو کنید، آیا آلودگی براتون ایجاد میشه؟ چیزی باقی میمونه؟ خودن این نشانگر این است که نه تنها نماز یکی از پایه‌ها و اساس‌های ایمان هست، بلکه یکی از عواملی است که لغزش ها و گناهان ما به وسیله آن از بین میره. لقد تعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. خطاب باز به جناب رسول الله. ما میدونیم که از حرفی که در اطراف شما زده میشه، کفار، فشار مشرکین لجوج، سینه طور تنگ میکنه. حالا دقت بفرمون، در یه همچه حالتی تسبح به هم درازه و کن من از ساجدی. در همین حالات تسبیح روی پروردگارت را و بوده باش از شکیبایم. اگر واقعا این بزرگوار اسره است برای ما، کلن در نظر بگیرید که ما باید همین روش داشته باشیم. وقتی که واقعا یه ناراحتی براتون پیدا شد، ناراحتی و اگر روتون به طرف خدا نرفت دوام پیدا می‌کنه. اما اگر سر از خاک برداشتن و به افلاک افکندن روم را به طرف حضرت پروردگار، خود اصلا مسکه نیست که علا به ذکر الله حتما این رو. ولی افشادم مشکل ما این از که نماز میخونیم، کسانی که توی جلسه تشریف میارن خدای نکرده نداریم، اونایی که اهل نماز نیستن اهل جلسات هم نیست، اما نمازمون آنگونه که باید و شاید نیست. یعنی هنوز واقعا بعد از گذشت عمری نتوانستیم افکار خودمون تنظیم کنیم. برای این کار افشادم اگر انگیزه باشد مثلا حاصل میشه. انگیزه این است که رحم الله امرأً من عینه و فی عینه و الى عینه. این انگیزه اگر حاصل شد ما زندگیمون هدفدار میشه. فرمایش جناب امیرالمومنین است خدا رحمت کند او انسانی که بیاندیشد از کجا آمده ام، اینجا برای چه آمده ام و به کجا می روم. اگر این سه تا جواب حاصل شد، انسان واقعا زندگیش انگیزه پیدا می فهمد که از نزد خدا آمد و اینجا برای توشه و زادندوزی آمده و بعدم برای حساب و کتاب باز به نزد خدا برمی گرد. سی روز عرض کردم یکی از بهترین مجده ها انا لله و انا الیه راجعون است. ما پشت سر مورد بسته بگیم، باید برای زنده بگیم ما از خداییم، ما مال خدا هستیم، مال خاک و گل نیستیم. اگر باید به سوی او هم بازگردیم. اگر کسی واقعا دانست خداییه، منتصب به ذات حضرت تعالی، هرگز از هدف دور نمیمانه. خوب انگیزه های دیگر اینجا هست، انگیزه شهوت هست، انگیزه مالندوزی هست، انگیزه عشق و محبت به کسان و اطرافیان هست، نمیتونید اینا را حفظش بفرمید. اما اگر واقعا انگیزه خدا طلبی در وجود انسان فراترین و اهمیتش از همان انگیزه ها بیشتر بود، اگر تضاهمی بین این انگیزه ها بود، انسان به طرف خدا میده. در او داستانی جناب حضرت یوسف، خب انگیزه شهوت در کار است، خلوت است، مجلس مجلس زیباترین زنان است، خب معذالت ایشون هم جوان، آنچه که انگیزه خدا طلبیست بر وجود ای بزرگوار بر انگیزه های آلوده پیروز میشه. اینجا نشانگر این است که برای بنده خدا باید برترین باشد. زلیخا که گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخته است، چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاده بود. بطی داشت بانوی مصر از رخام، بر اون معتکف بامدادان شام به معجر رخش را بپوشیده سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. ولی همچه خلوتگاهی که در بست، عملی که انجام داد روسریش و وردوش پیچید سر یه بطی که تو هم اتاق بود، ما بط پرست بودم، خواست بیهجاب بشه، اون سرندازش روسری رو پیچید سر بط. چون قرآن می فرماد هر آینه ایمیل کرده بود به او، اومیل کرده بود به او، اگر برهان پروردگار تو جونش نرسیده بود. برهان پروردگار همین صحنه بود، به معجر رخش را بپوشید سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. زلیخا دو دستش ببوسید پای، که ای سوز پیمان سرکش درا. روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی. تو در روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. اینجا عرض کردم این علت چیه؟ یک تذکر، یک یاد خدا باعث میشه که انسان از هزار مهلکه دور بماند. وقتی که نگاه کنیم به عشق به بستگان، داستان حضرت ابراهیم که چند پیش هم در خدمتتون تکرار شده، همه تون میدونید، خب یک کسی که در سن پیری بسی گیریش آمده، یک کسی که واقعا تازه اولادش به عرصه رسیده، وقتی که خدای تعالی امر میکنه که پشت و گوشت وسط در راه من قربانی کن، کار به بر میداره، بلند میشه میاد. بله ترجیح کنم انی عراف المنام انی از بهوش کم زرمازا ترا، ای فرزند عزیز در خواب دیدم تو رو در راه خدا قربانی کنم، بنگر ببینم چگونه نظرت هست. قال یا ابتس الما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. اجایار ای پدر، ای پدر، آنچه که خدا بهت امر کرده انشاءالله مرا جز شکی بایدن خود. ببینید نمیتونید بگید که پدر فرزندش دوست نمیده، نمیتونید بگید اسماعیل جانش دوست نمیده، اما در پیشگاه عشق پروردگار تو اگر 50% باشه، عشق خدا 100%. و حالا این از معصوم عدول میکنه که داستانهای عرض میکنم قرآنی، او صحنه ای که حضرت ابا عبدالله به وجود آورد عدول میکنه به جامعه مسلمین که در این جنگ ملاحظه میفرمود مادر قرآن میگیره رو سر جگرگوشه خودش، در حالی که میدونه بسا واقعا ایش رفت دیگه بر نمیگرده، با عشق چشم بدرقه میکنه فرزندشه، اما با تمام علاقی که نسبت به این فرزند داره، عشق خدا در نهاد او مسلم خیلی فراتره، وگرنه چنین عملی نمیشه. ای بسا یکی، دو تا، سه تا فرزند، چهار تا فرزند داشتیم و داریم که در راه خدا تقدیم کردیم. رحمت خدا بر این پدران، بر این مادران، بر این جوانانی که آتش عشق خدا در دلشون این گونه زبانه میکشه. راحت که پست، مقام، انسان واقعا علاقه داره ازش میزشه بگیرن، ناراحت هست. سید محمد فشارتی داره در صحن نجف و اشرف داره زیارت میکنه، نماز صبح خونده، میخواد بره منزل، یه طلبه میاد یا آقا میزه شیرازی فوت کرد، اگر میخواد تشریف بیاره فردا صبح تشریف بیاره. ایشون درست از نماز میکنه، میاد زیارت برای خداحافظی، در اونجا میسته توقف میکنه. چقدر خوبی که انسان واقعا یه بازرس خوبی برای دلش باشه. ایشون میبینه در نهادش یه نحو وجد وجود داره، یه نحو خوشحالی وجود داره، میشینه همونجا، به خودش میگه چه مرضی در جانت هست، یه روحانی بزرگ پوت کرده، تو چه کسالتی داری که خوشحالی درت هست؟ اونجا دقت چه میکنه؟ میگه بعد دقت کردم فهمیدم میدونم بعد از ایشون نوبه پیشوایی شیعه به دست من پشت سر ایشون کسی مثل من نیست که شهرت داشته باشه و عظمت علمی داشته باشه. به جایی که بیاد تشریع امیر شیرازی کاش میکشه میره گم میشه، 6 ماه گم میشه تا یه کسی دیگری رو جای میز شیرازی رو انجام میکنن ایشون پیداش میشه. ببینید یعنی عشق ریاست هست بسا در نهاد هممون هم هست، اما اونجایی که واقعا خطر سقوط انسان در شد اگر عشق خدای تعالی در نهادش بیش باشد مسلم به طرف اون میده و ما لغزش هامون در این است که نوعا گرفتار تمایلات و علائق میشین که در برابر عشق خدا خیلی قوی تره. به پول حرام میاد چشمک میزنه به انسان، علاقم دارم نیازم دارم، اما اگه تقوا باشه نزدیکش نمیره، اگه تقوا نبود طبعا به طرف حرام میره، حرام میخوره، حرام انجام میده. واقعا بعضی قصه های بزرگانی که انسان میشنوه عجیب، واقعا نسبت به عظمت روح اینا باید واقعا تجلیل کرد. حاج ملادی سبزواری از گرفتاری های تدریس و شهرت و منبر و آمده شد و دست بوسیدن عاجز شد، تشریف میبره سفر هست در اونجا که میرسه اینه ایداد ویدا از تمام نقاطی که اومدن اینجا یه دقیقه او رو به حال خودش نمیذارن، شهرتش حتی به سایر کشورهای اسلامی هم رسیده. همونجا یه توبه میکنه، همونجا یه توبه میکنه، با او قافله که اومده نمیره، برمیگرده میگه آب به جای ببریتون شیراز از این طریق میمدن، از بوشهر میامه ببریتون کرمان، میبرنش بندر عباس، از بندر عباس نیست که مطابق نیلیش نبوده، میره کرمان، در کرمان میره یه مدرسه بوده، میگه من میخوام اینجا درس بکنم، حالا خودش مدرس و مشتهر شماره یک ایران، میگه میخوام طلبگی بکنم. خادم مدرسه میگه آقا اینجا 4-5 اتاق همش هم پره، جای ما نداریم، خب این شب اجازه بدونم یه جبا خوابم صبح میرم، لباس روحانیت هم داریم. خادم تو اتاق خودش داشت، شب که پرو خادم میشینم، خادم بهش میگه میدونی که من پیر شدم، حالی دیگه ندارم، تو اگه موافق باشی تو هم اتاقو زندگی بکن، خادم مدرسه باش. ایشون 7-8 سال خادم این مدرسه میشه، حتی رخت طلاب میشسته زیر پاشون جارو میکرد، دختر هم خادم هم میشونه، اصلا سر و کاری دیگه به ایران نداشت، یعنی به اصفهان حدودی که تشکیل داشته نداشت. تا یک شب که طلاب داشتن مباحثه داشتن یه اشتباه میکنن و میگن که آه با هم صحبت میکردن این رو غیرت برش نمیخواده نمیتونه خوبش کنترل میاد ایراد میگیره و دلیل براشون میاره که این حکم فقهیتون غلط. اینا تعجب میکنن به خادم از کجا ایشیار بلده، صبح که به مدرس میگن ایشون میبینن زنش برداشته رفته، کسی هم نمیدونسته که حالا این چی بود و اینجا برای چی بود. بعد از چندین سال خدمت بذار ببینید به خودش تکان، به غرور و تکبر و منیجت و شهرتی که واقعا او را آزار میداده از خدا باز میداشت. مولا صدرا 9 سال توی جهی به نام چهک در قم پناه میبره اونجا، هم کاری که ایشون هم خب شاگرد مولا صدرا در اسفار ایشون می‌نویسه تمام درهایی که خدا رو اون واسه تو همین جه بود. حالا یه فیلسوف و یه عارف بزرگواری که شهرتش رسیده به حد دو طرف اروپا و غرزاله 9 سال زندگیش توی جه بسرده. طلاب همین مدرسه کرمان بعد از آنی که خب مقدماتشون تمام میشه میگن آه برای اجتهاد برای خارج علم خود برید برو اصفهان، برای که میگن حاجی مولادی که گم شده بوده پیدا شده، برید اونجا بچه بتونید درس تمام کنید. این چند تا از این طلاب بلند میشن میرن اسمان میرن در مدرسه یا 300-400 تو طلبه در انتظار. یه وقت نگاه میکنن میبینن جناب استاد که اومد ای داد بیداد که همون ملاحادی مستقبل مدرسه همون که میفتن رو دست پاش میوز. نه از کدر این مثال هایی که تقدیم حضورتون میشه انگیزه عشق خدا اگر واقعا در نهادمون ببینیم واقعا انگیزه دیگری هست که بر این انگیزه میچرخد بریم دنبال معالجه. گرسنه روزه سه روز پشت سر هم خب هر انسانی نیاز به طعام داره. هر سه روز با امتحان حضرت پروردگار فقیر بیاد یتیم بیاد اسیر بیاد تقدیم کنن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. گاه هستی انسان میبخشد برای که بهش ببخشن. بله ما فلان عدیه کادو رو برای ای بردیم ای برای ما کادو نی برده یه چیزی کمتری برد تو پس بادی که یه چیزی بهتری گیره بیاد ای بخشش کنید. ما کلن فرض بفرمون برای ای که یه ساعت تملق بده یه ساعت تشکر کنه من این پول دادم به ایشون که هر وقت هم میبینتم یه تعظیمم بکنه. لا نرید منکم جزاء ولا شکر. نه اراده کردیم پاداشی نه حتی اراده کردیم دعا بکنی تشکر بکنی. نه عرض کردم انگیزه خداجویی در هر لغزشی که برای انسان پیش میاد اگر باشد کلن هدفمند میشه زندگی. یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. ای گروه جن و انس نمیتونید از زمین خارج بشید الا پیدا کنید یک تسلط. ببینید نه تنها کره زمین خدا برای انسان آفرید ای همه چی که درش هست خلقت الاشیاء لک همه چی رو برای تو آفرید و خلقت لک لعجل. حتی الان حالا فرض کنید مریخ و زحل و غیر ذلک در دست تسخیر انسان ما مسخر شده در دست انسان. به یقین بدونید روزی میاد که کل آسمان ها طبق همین آیه در تسلط انسان قرار میگیره. خدای تعالی می فرماید اگر سلطان و تسلط علمی پیدا بکنید با آسمان هم راه پیدا می کنید. حالا هر چی که هست این همه میوه این همه زمین این همه آب این همه دریا این همه معدن این همه نیروهایی که بشر یکی پس از دیگری به دست آورده و خدا داند که در آینده بشر به چه نیروهایی راه پیدا بکنه. انسانی که خدای تعالی تاج عزت بر سرش گذاشته وقت کرم نابنی آدم ای نقطه اسرار الهی که توی نی آینه جمال شاهی که توی بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. میگن این مالکت میسفندی این جویبارو مالکتیه مال معرفتیه که خدا بهت داد. یه عرض میکنم هور مال کیه جوی شیر مال کیه جوی عسل مال کیه. جناب مولوی رجاعت توجیه فرموده چون سجودی یا رکوعی مرد کشت شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق. در دل شب یکی لا اله الا الله میگفتیم از کار دیگه اسم خدا شهشه انسانها در آسمانه. خب پاداش این بلبلهای مرغ جنت و باغ بهشت گوشت مینه بازه این شهشه بلبلو مال اون ذکریه که اونجی میگه مرغ جنت ساختش رب الفلق. چون ز دستت روست ایثار و زکات کشت این دستان طرف نخل و نبا در حدیث معراج هست که ایشون جبرائیل نشان داد بهش به حضرت، بعد خیلی واقعا حضرت فکر کردن، جبرائیل گفت آقا این مال امت شما نیست، مال امت شما بهتر از اینا. رسیدن به اونجایی که مال امت ایشون بود، مال متقین مسلمان بود. به 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 چقدر جالب. بعد رسیدن به یه عده فرشته‌ای که اینا کار معماری و بنایی کاخهای بهشتیان و امت ایشون به عهده داشت. بلند شدن از سلام علیکی یا رسول الله، ایشون سوال کردن که به من جبرائیل گفته این کاخ ها مال امت تاست، چرا ما
اکبر یه عظمتی که خدای تعالی به انسان داده که فرشته پشت سجدش کنید، حالا این انسان آنگونه به خاک بازی بپردازد که او عظمت خودش از دست بده. انسانی که خدای تعالی به او خطاب میکند اذکرونی اذکر کن، تو هر آنگاه یاد من کردی منم یاد تو. او خدایی که به انسان میفرماد انسان صلی الله ینصر، ای دین خدا رو یاری که دین انصر یاری میکن. او خدایی که فرمود من کان لله کان الله له، اگه تو برای من بودی منم برای تو. من کیم؟ خدای زمین و آسمون برای من برای شما. یک همچه عظمتی خدای تعالی به انسان داده و انسان از کردم قدر خودشه نمیدونه. اگر دانست میفهمد که ولذکر الله اکبر، یاد خدا برای زندگانی انسان از هر چیز دیگری برتر است. میفهمد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه بخوام مسئولیت پیدا بکنم در برابر بدی ها و شیطان، نمازم یه نماز درستی باشه. در آخر سوره 8 این دعای عرض کردم، واقعا هر وقت انسان بهش میرسه قلب انسان تکون میکنه. دعای عجیب است، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. خب در یه آیه منحصراً آیه ایست که دو دفعه درش اتقوا الله به کار رو تقوا پیشه کنید و باید بنگرد هر کس که برای فردایش چه پیش فرستاده. تقوا پیشه کنید. ان الله خبیر به ما تعملو، خدا به هر کاری که داری میکنی آگاه است. پشت سرش دقت بفرمایید. ولا تکونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید جزء آن کسانی که خدا را فراموش کردن در نتیجه خیشتن خیش فراموش کردن. یعنی واقعا ببینیم دنیا علاقه به کسان، شهوت، همین مثالی که زدیم، علاقه به پست و مقام و پول، ما را از خدا باز نداشته، از ساختار نفس خودمون باز نداشته. من هنوز نفهمیدم من چیستم، هم خبر دارم نرخ زمین چقدره، دلار چقدره، نرخ طلا چقدره، اصلا نرخ خودت چقدره. تو طلای عالم هستی هستی، خودت صرف مصر میکنی. کلن وقتی نشناختم خدا رو خیشتن فراموشی برای انسان حاصلیش. طبعا عرض کردم چون یکی از مسائل تو آثار روانی انسان به هر چیزی که علاقه پیدا کرد این تو جانش میره، تو جانش میره، اگه علاقه و شدید شد خودش همرنگ اون میشه. یه کسی واقعا عشق به طلا داره خودش میشه طلا، یه کسی عشق به زمین داره خودش میشه همرنگ زمین، یه کسی عشق به خدا ازش خودش میشه سبقت الله، رنگ الهی پیدا میکنه. یکی از افراد در عرب بوده به نام ابن حباقه، این میگن کسالتی پیدا کرده بود که خودش گم میشه. اطرافی ها اومدن گفتن یه زنگوله ببندی به گردن این که هر وقت خودش گم میکنه به تنه با این زنگوله خودش بشنه. که همیشه این زنگوله به گردنش بود و هر جا میرفت خودش دیگه میشنه، علامتش با دیگران این بود که یه زنگوله تو سینه‌اش دلنگ‌دلنگ میشه. یه دفعه سر به سرش خواستن گذاشتن، یه کسی اومد زنگوله رو برداشت انداخت یادن خودش. میگن این وقتی که او رو دید وجداد گفت تو من هستی یا من از تو من هستی من کی هستم؟ این مثالی که عرض کردم خب بسا واقعا کسالت روانیه، اما این کسالت روانی ها خیلیه دارن. یعنی این زنگوله ای که ما به گردن بستیم همین علاقه. اگر یه علاقه اصلا من به خیالم خودم پستم، خودم مقامم، خودم سخنرانیم، خودم پولم، خودم زمینم، خودم پستم، تو چی کی هستی؟ ای اینا را ازت گرفتن اون ساعتی که گذاشتن تو قبر، اینا که نیست، خودت پیدا نکردی، خودت گم کردی آنگونه که به خیال زمین و ملک و دکون و مل پست مقام اینا تو هستی. اینا همه چی که باید رها کرد. و در نتیجه انسانی که دانست مطلقا هیچ هست. انسانی که دانست اگر هم چیزی دارن امانت حضرت پروردگار است. اگر دانست کل شیئن خاش اونده، کل شیئن قائمونده، همه چی در پیشگاه خدا خاشه است، هر چیزی که قیام دارد با خدا قیام دارد، غنا و کل شیئن فقیر، غنی ذات اوست، بقیه موجودات فقیرند. ای کسی هم داره مال حضرت غنی است. و عزون کلون ذلیل، خدا عزیز است و همه ذلیلند. ای کسی عزتی هم داره و امانت خداست. قوتون کلون ذلیل، قدرت قوت مال خداست و بقیه همه ضعیفند. نفز اون کل ملحوق، پناهگاه هر دل شکسته ای. من تکلم سمع نطق، کسی که سخن داره میگه خدای تعالی نطقش میشنوه. و من ستت علم سر، او کسی که دهنش رو همه سخن نمیگه خدای تعالی از اسرار وجودش آگاهه. و من عاشق فعلیه رزقو، کسی که داره زندگی میکنه سفره اندازش روزی دهندش ذات حضرت حق تعالی. و من مات فعلیه منقلبو، هر آن کسی که مرد به طرف خدای تعالی باز میگرده. اگه اینها واقعا معرفت شد به یقین بدونید اون نمازم هم یه نماز دیگریست. معرفت یه آیه یادمون نره، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خوب ارشد هم دقت بکنید، یه امتیازی که جامعه داریم، یا پول یا مقام یا ثروت یا مدرک تحصیلی یا مدرک حوزوی، بدونم این مال خدا. طبعا من میری کنار، چون ما معمولا غرورمون به این طریق. به بزرگواری میگفت که از تهران دعوت شدم برای ماه رمضان برم تو مسجدی سخنرانی کنم، ایشون مال خراسان. میگفت که تو را که رسیدیم به یه دهی رسیدیم، اهالی ده دعوت کردن که خواهش میکنیم اقلا یه سخنرانیشون برای ما داشته باش. من تو نفسم گفتم من تو پشت رادیو صحبت میکنم، از تهران پایتخت ایران دعوت شدم، آه برای چارت دافی حرف بزنم. گفت بالاخره اینا ما رو به زور بردن، چون شب قرار بود اونجور بمونیم. وقتی رفتم منبر گفتم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، باقی آیه یادم نمیاد، یادم رفت. ناچار گفتم خانما که داخل مردانه شدن برم عذاب بشینم، آقایون بیان جلو. دوباره گفتم انا انزلناه فی لیلة القدر، یادم نمیاد. یه کسی از کوه منبر گفت و ما ادراک ما لیلة القدر، یادم اومد. یه پیرمرد اون گوشه نشسته بود، گفت خدا آدمش کرد. وقتی یه حرف رو شنیدم گفتم به جای یه شخص سه شب براتون حرف میزنم. ببینید کیه که پشت پرده سخن در کلام انسان میذاره؟ کیه که حافظه میده؟ کیه که علم میده؟ اگر عرض کردم این امتیازاتی که ما نوعاً بهش می نازیم، دانستم که ما توفیقی الا بالله، به یقین انسان از او غرور و تکبر می افته. حالا اگر یاد خدا نبود، قرآن می فرماد که انما خر من السماء و تخطفه الطیر، مثل یک کسی که از آسمان افتاد، قدم شد لاشه، حالا لاش خرام ندن تکی تکش کردن بودن. انسانی که از یاد خدا غافل شد واقعا میگونه بسا همه لاش خرام، یعنی علائقی که دل انسان میداره، یکی دوتا هم نیست. او دلی که منتصب به ذات حضرت حق تعالی بود، گرفتار هزار گرفتاری میشه. هر زمان با مناجات جناب عطار خاتمه میدم، ذره درد خدا در دل تو را، بهتر از هر دو جهان حاصل تو را. من در این پستی در این دردم مقیم، تا همین دردم بود فردا ندیم. خدا کنه ما درد عشق خدا داشته باشیم. زنده زین دردم به دنیا هر نفر، همدنم در گور این درد است و بس. در قیامت مونسم این درد با، پیشه من مجلسم این درد با. گر بهشتی باشم و گر دوزخی، باد جانم مست این درد ای اخی. خالقا بیچاره کوی تو هم، سرنگون افتاده دل سوی تو هم. ای جهانی درد همراه هم ز تو، درد دیگر وام میخواهم ز تو. درد چندانی که داری میپره، لیک دل را نیز یاری میپره. دل کجا بیاری از دردی کشید، چین چنین دردی نه هر مردی کشید. خالقا تا این سگم در باطن است، راه جانم سوی تو ناممکن است. تا این نفس در کار است، واقعا انسان نمیتونه این راه بره. یا به حکم شهر در کارش بکن، یا به کلی در نمشدارش بکن. تو بسی داری چو من در هر پسی، من ندارم تا ابد جز تو کسی. در میان راه تنها ماندم، کس ندارم بی سر و پا ماندم. ای کس هر بی کسی، بس بی کسم. بی کسیم را کسی باشی بسم. گر من بیکس ندارم هیچ کس، همدمم همدم من تا ابد یاد تو بس. و صلی الله علی محمد و آله.